بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على آلائه والشكر على نعمائه وصلى الله على خاتم أنبيائه محمد وآله. پیشا پیش من میلاد با سعادت حضرت ابا عبدالله الحسین رو به محضر حضار محترم تبریک و تهنیت تقدیم می کنم. به عنوان ختام مسک که رهنمودی از فرمایشات مولای ما آقا ابا عبدالله بهره بگیریم، اگر انشاءالله سکوت مراعات بشه چند لحظه ای که من در محضرتون هستم، فکر میکنم یک موضوع شایسته و زیبایی رو انتخاب کردم که به محضرتون تقدیم کنم. در دعای عرفه اون بزرگوار هست که مازا وجد من فقدک و من الذی فقد من وجدک لقد خواب من رضی دونک بدلا. در این فراز مولا یک مسئله اساسی رو بیان می کنن. اون عبارت از اینی که هدف از زندگی چه می تونه باشه. اگر دقت کرده باشی در زندگی انسان یک سوال اساسی هست که نیاز به پاسخ داره. اون سوال اساسی اینی که از کجا آمده ام، به کجا می روم و چرا می روم و به چه دلیل من به این عالم آمدم. البته انسان اگر دقت بکنه این سوالی که عرض میکنم، این سوال در این زمین است که انسان فقط همتش و فکرش خوردن و پوشیدن و همین مسائل خلاصه نشه، به طبع اگر در مرحله عقل باشه، شعور باشه، التفات باشه، این سوال برای چنین شخصی مطرح هست. چرا من آمده‌ام؟ آیا به این چراها پاسخی هست که من چرا آمدم؟ اصلا فلسفه زندگی چیست؟ من برای چی اومدم در این عالم زندگی بکنم؟ اگر ما بخوایم جواب مناسب رو پیدا بکنیم، باید یک سیر اجمالی در این مکاتبی که برای نجات بشریت و به طور کلی اون نظام هایی که مدعی هستن که میخوان بشریت رو نجات بدن بررسی بکنیم. من میخوام با این مقدمه عظمت فرمایش آقا ابا عبدالله الحسین رو در این فراز ارائه کنم. شما اگر دقت بکنید خیلی متفکرا اومدن که به این سوال جواب بدن، جواب مناسبی نتونستن پیدا بکنن. مثلا فیلسوف روسی تولستوی میگه 45 سال من در این مسئله فکر کردم که چرا آمدم، چه کسی منو آورده، به کجا میخوام برم، چرا میروم، به این سوال پاسخ پیدا نکردم و چون پاسخ پیدا نکردم زندگی برای من دیگر مفهومی نداره. حقی که انبیا در گردن جامعه بشریت دارن حق حیاته. اینی که پیامبر عظیم الشان میفرماید که و انا و علیون ابوا هذه الامه، من و علی پدر این امت هستیم. آخه پدر دو جور پدر هست، یک پدر جسمانی داریم، یک پدر روحانی داریم. یعنی پدری که به قضای ما، فکر ما قضای مناسب رو میده که فکر زنده بمانه، شاداب باشه، دارای تحرک باشه، پویایی داشته باشه. خب فکری که بخواد متحرک بشه، فکری که بخواد واقعا ایستاده به فعالیت روزانه خودش ادامه بده، این فکر نیاز به قضا داره یا نداره؟ مسلماً این فکر احتیاج و نیاز به قضای مناسب داره. اون چیزی که روح انسان رو اشباع میکنه و اون چیزی که فکر انسان رو اشباع میکنه، چه قضایی باید باشه که در سایه این قضا فکر انسان زنده بشه، فعال بشه، احساس حیات بکنه و تمام این مسائلی که مجهول هست جهت پیدا بکنه؟ پس فلسفه زندگی اگر الان ما دقت بکنیم میبینیم که اکثرا ما سوال که میشه جواب و پاسخ مناسب رو نمیتونیم بدیم، اما مکتب انبیا چنین پاسخ مناسب رو میدن. علامه جعفری در تفسیر و تحلیل و نقد مثنوی در جلد اول از قول یک فیلسوف غربی نقل میکنه که در کتاب اخلاقش که به عنوان مقدمه می نویسه مطلبی رو از ارسطو نقل می کنه. میگه هر انسانی که در رابطه با این که هدف از خلقتش چیه و مقصدش چیه و برای چه چیزی به این دنیا آمده، اگر در پی چنین سوالی نباشه، این انسان خودش رو داره فریب میده. زندگی میکنه اما زندگی معنادار نیست، زندگی پوچه هیچه، فاقد معناست. اگر ما بخوایم فکرمون و به طور کلی زندگیمون معنا پیدا بکنه، معنا پیدا کردن زندگی باید یک هدف مشخصی باشه. اگر هدف مشخص شد و شایسته شد، انسان رو جهت‌دار میکنه و انسان در سایه انتخاب هدف قضای مناسب رو پیدا میکنه و فکرش استوار در فراز نشیب زندگی. هدف رو که انسان پیدا کرد، به طبع آرامش هم پیدا خواهد کرد. من فکر میکنم جواب این سوال رو آقا امام حسین در این فراز دعای عرفه بیان میکنم. می‌فرماید که مازا وجد من فقدک، میگه که بار پروردگارا اون کسی که تو رو در این عالم پیدا نکرده چه چیزی پیدا کرد؟ چه مطلبی که موش پر کن باشه در این عالم پیدا کرده کسی که تو رو پیدا نکرده باشه؟ و من لذی فقد من وجدک، و اون کسی که تو رو پیدا کرده در این عالم چه چیزی رو در این عالم گم کرده؟ اگر شما خدا رو از زندگیتون حذف بکنید، زندگی براتون مفهوم نخواهد داشت. اگر کمی در حالت التفات و شعور و مرحله تعقل و عقلانیت حرکت کنید، تنها جواب این سوال که در درون انسان و انسانها رو همواره آزار میده، چرا من به این عالم اومدم؟ چی آورده منو تو این عالم؟ و چرا آمدم و به چه دلیل دارم میرم؟ جواب شایسته این همین جوابی است که در لسان دعا امام بیان میکنه. میفرماید پروردگارا اون کسی که تو رو پیدا کرده چه چیزی رو تو این عالم گم کرده؟ و اون کسی که تو رو پیدا نکرده چه چیزی پیدا کرده در این عالم؟ شما هیچ متوجه میشین که اینایی که خودکشی میکنن به بن‌بست در زندگی میرسن، علتش همینی که این حقیقت رو در وجود خودشون نمیتونن پیدا بکنن. انسان یک حالتی داره که ممکنه در ابتدای زندگیش مسائل مادی براش مطرح باشه، اما این مسائل مادی در اثر تکرار اشباع میشه، انسان سیر میشه. اما یک مرکزی هست در وجود انسان، اون عبارت از روحشه. این روح به چه غذایی و با چه مطالب شایسته‌ای پر میشه و اشباع میشه؟ امام حسین در این فراز میخواد بیان بکنه فقط چیزی که انسان رو پر میکنه، جهتدار میکنه، هدفدار میکنه فقط خداست. اگر خدا رو ما بخواییم از زندگیمون حذف بکنیم، هیچ چیزی نداریم، زندگی بی معنا خواهد شد. این مکاتب مادی خیلی سعی میکنن که توجیه بکنن. مثلا فرض بکنین که در قالب ماده میشه انسان هدفدار بشه، یعنی اونایی که به ورای ماده معتقد نیستن، فقط همین عالم هست و بس، نسبت به مرد تفسیری ندارن. مرد همون عبارت از نیستی، از بین رفتنه. پس هدف چی میشه؟ چرا اومدیم؟ در مقابل این عظمت خلقت چقدر کهکشانهایی که لایتناهی هست، هنوز برای بشر ناشناخته هست. آیا فلسفه این خلقت چیست؟ ما چگونه میتونیم این فلسفه رو در وجودمون پیدا بکنیم؟ آیا راهی به جز خدا هست؟ اینی که امام میفرماید که لقد خواب من رضی دونک بدلا، دوچار و خسران و زیان شده اون انسانی که بخواد غیر تو رو جای گزین تو بکنه، کسی خدا رو رها بکنه و بخواد جایگزینی برای خدا انتخاب بکنه، این انسان دچار خسران شده، بدبختی شده. خسران بدبختی چیه؟ یک دفعه از خواب غفلت بیدار میشه که 60 سال 70 سال از عمرش رد شده، هیچی نداره. خدا رو پیدا کردن به انسان قنا میده، سرمایه میده. انسان سرمایه دار شد، متکی میشه به خودش، بر اساس یافته های درونی خودش زندگی مفهوم پیدا میکنه. پس مفهوم پیدا کردن زندگی، اصلا برای چی ما زنده هستیم؟ و زندگی میکنیم مسلماً خورد و خوراک نیست، پوشاک نیست، مسکن نیست، اینا نیست. اگر اینا نیست پس چیه؟ اون عبارت هست خداست. اینی که مردان موحد، اونهایی که واقعا خدا رو با تمام وجودشون لمس کردن، اونها دارای یک زندگی معناداری هستن. هیچ وقت در فراز نشیب زندگی دچار خستگی نمیشن. یکی از نمودهاش حضرت زینب سلام الله علیها است. وقتی که وارد دارالاماره کوفه میشه، طرف داره ازش سوال میکنه، بازخواست میکنه، خب اوضاع رو چطور میبینی؟ در جواب میگه که ما رأیت الا جمیلا، من جز زیبایی نمیبینم. چطور منطقی حاکم هست که در مقابل این همه شدائد، این همه فراز نشیب ها، انسان اینطور برخورد با صلابت، با منطق، با طمأنینه، با آرامش، من جز زیبایی تو این عالم چیزی نمیبینم. اگر انسان متکی به یک مبدعی نباشه، اون مبدع استوار و محکم نباشه، انسان متزلزل میشه در مقابل حوادث. پس خداست که به فکر انسان، به کیان وجود انسان استحکام میده، خداست که به زندگی انسان جهت میده، خداست که به زندگی انسان معنا میده، خداست که به زندگی انسان امید میده. تمام این فضائل انسانی زیر بناش عبارت از توحیده. اینی که مولا میگه که اون کسی که تو رو پیدا نکرده چه چیزی به این عالم پیدا کرده؟ واقعا در خسران بدبختی هستن. شخصیتی مثل همچون مثلا فرض کنین تولستوی، یک فیلسوف عظیم و شان، میگه 45 سال من فکر کردم، هنوز نتونستم جواب این سوال رو پیدا بکنم که چرا به این عالم اومدم و برای چی منو آوردن، جواب نتونستم پیدا بکنم، دیگه زندگی برای من مفهومی نداره. این حرف هم حرف عالمانه است، حرف فیلسوفانه است که با کمال صداقت داره اقرار میکنه که یک حقیقتی من رو داره خسته کرده، نمیتونم از چنگ این حقیقت رها بشم. اون حقیقت چیه؟ اون سؤال خورد کننده چیه؟ اون عبارت از اینه که هدف زندگی من چیه؟ پس مولا ابا عبدالله به ما این راه رو نشون میده. اگر واقعا ما بخوایم درس لازم رو از حرکت این بزرگوار بگیریم، اگر میخواییم زندگیمون جهتدار بشه، مفهومدار بشه، شما الان دارید در زندگی میخواید راست صحبت کنید، راست کردار باشید، راست گفتار باشید، میخواید اصولی زندگی کنید. خب این اصولی زندگی کردن برای چه هدفی؟ اگر ماورا خدایی نباشه چرا تو دروغگو نباشی؟ تو چرا خلان چیز رو انتخاب نکنی؟ پس چه چیزی هست که تسلا دهنده انسان هست؟ من راستگو باشم برای اینکه خدای من از من راضی خواهد شد، راست کردار باشم چون خدایی هست، حقیقتی هست، ناظری هست. پس ببینید چقدر زندگی در انسان جهتدار میشه. انسان که خدا رو پیدا بکنه، همه چی رو تو این عالم پیدا کرد. مرگ براش توجیه میشه. خب من مرگ هست، مرگ آیا نیستیست؟ پرونده انسان بسته میشه؟ نه خیر، مرگ عبارت هست از دوران به یک دوران دیگر وارد شدنه. در نهج البلاغه تعریف میکنه، میفرماید که مرگ عبارت از اینه که شما یک مرحله ای رو به مرحله دیگر عوض میکنید، لباستون رو عوض میکنید. از دیدگاه مکتب توحید انسان موجود ابدی است، فنا برای انسان نیست. اما مکاتب مادی حد اکثری که برای ما چیز ارائه میدن چیه؟ تا مرگه. اما بعد از مرگ چی چیزی میشه؟ عوالم مرگ چیه؟ اصلا فلسفه مرگ برای چیست؟ هنوز برای بشریت روشن نیست. اما چه زیبا امام اینها رو تفسیر میکنه. بعد در دعا میفرماید که اللهم اجعل القناية فی نفسی. بار الها این بی‌نیازی و ثروت من رو در درون من قرار بده. این احساس نیاز، احساس خلل، فلان کس جلو افتاد، من عقب موندم، نمیدونم فلان کس فلان چیز داره، من ندارم، اینا از کجا ناشی میشه؟ از درون ناشی میشه. من احساس خلل میکنم، احساس نیستی میکنم، قهرن این چون خلل هست، کمبود در خودم احساس میکنم. کمبود که احساس کردم، شخصیتم از دست میدم. اما اگر درون من پر شد، انسان بر اساس انسانیت خودش بخواد زندگی بکنه، همون مسائل عقلانیت انسانه، تعقل انسانه. انسان که به مرحله عقل برسه فعلیت پیدا میکنه، درون انسان پر میشه. با چی پر میشه؟ با معارف پر میشه، مطالبی که به انسان قنا میده، استحکام میده. روی همین نکته است که شما میبینید که به فلسفه گفته میشه حکمت نظری، یعنی اون حکمتی که نظر و فکر انسان رو پر میکنه، خلأهای موجود رو از بین میبره، یک انسان استوار و محکمی رو درست میکنه. پس چه زیبا امام حسین داره با خدا مناجات میکنه، میگه ای خدایی که هستی از تو ناشی شده، همه چیزی به تو مربوط هست، تو یک حقیقتی هستی که به مثابه دریای بیکران اگر کسی به تو متصل شد به ابدیت متصل شده، و کسی که تو رو پیدا نکرده از ابدیت جدا شده، در مسیر اصلی خودش گام بر نمی داره. چه منطق زیبا و چقدر راه زیبایی است که انسان همون راهی که اون بزرگوار رفته انتخاب بکنه. رهنمودی که ما بخواییم از فرمایشات این امام معصوم بگیریم عبارت از قدرت معنوی، استقامت. اما ریشه تمام این استقامت ها توحیده، خدا رو شناختن هست، خدا رو یافتن هست. اگر کسی خدا رو در درونش پیدا بکنه، وجود خودش رو پیدا کرده، هستی خودش رو پیدا کرده، زندگی رو پیدا کرده، فلسفه زندگی براش توجیه شده. چرا زنده میخوام بمونم؟ میخوام خدا رو عبادت کنم. چرا تقلا میکنم؟ میخوام به اجر معنوی برسم، به یک هدفی برسم. اون هدف چیه؟ عبارت از رضایت خدای متعال هست. خود این رضایت خدا و خدا رو پیدا کردن بالاترین نعمتی است که به انسان قنای معنوی میده. انسان در درون خودش احساس و پوچی و هیچی نمی کنه. یا حافظ کل غریب، یا مونس کل وحید، ای اون خدایی که انیس اون انسانهای تنها هستی. اگر انسان خدا رو پیدا بکنه، هیچ وقت احساس و وحشت و تنهایی نخواهد کرد. به قول یک عارفی که زیبا میگفت، میگه ای اون خدایی که ناز همه رو میکشی، چون مخلوق خودشه دیگه، خودش خلق کرده، از روی حب و علاقه خلق کرده، پس حتما نازشم میکشی. خدایی که رحمان هست، خدایی که رحیم هست، خدایی که دارای صفات اسمای حسنای زیبا و شایسته هست، یک چنین خدایی رو در درون انسان، انسان اگر پیدا کرد، ثروت آخرت و ثروت دنیا و هستی خودش و فلسفه زندگی رو پیدا خواهد کرد. من فکر میکنم همین اندازه بس باشه که ما در رابطه با عظمت آقا ابا عبدالله که رهنمودی از فرمایشات بلند مرتبه و بلند پایه در افقی داره امام حسین پرواز میکنه، که ما باید از خدا تقاضا بکنیم که خداوند متعال به ما چنین اهلیتی بده که واقعا حرف این بزرگا رو بفهمیم، این شایستگی رو پیدا بکنیم که حرف بزرگان رو درک بکنیم. خود این درک کردن حرف بزرگان نعمت بزرگی است که زمینه است برای هدایت انسان ها. عرض من در اینجا تمام شد، اما من هر جلسه این که میرم شرکت میکنم برنامه دعا دارم، انشاءالله امیدوارم با من همراهی کنید، مقداری مناجات کنیم. دعا همون نکته‌ای که اگر شما سر تا سر زندگی آقا ابا عبدالله رو ملاحظه بکنید، در آخرین لحظات هم از مناجات و نیایش غافل نبوده. خودتون همتون می‌بینید شب عاشورا مخصوصا امام برادر بزرگوار خودش عباس ابن امیرالمومنین فرستاد تا از لشکر مقابل فرصت بگیره که مناجات بکنه با خدا، دعا بکنه، نیایش بکنه، یعنی در مقابل عظمتی که پیدا کرده. شما الان اگر ببینید در جنگ هایی که میشه با این گرفتاری هست، خب معمولا مردم به این کارها پرداخته نمی کنن یا اصلا به این اموری اصلا اهمیتی قائل نیستن، اما در زندگی امام شما میبینید که جایگاه ویژه‌ای برای ارتباط با خدا و مناجات کردن با خدا هست. اگر انشاءالله، البته مقدمه‌ای که من از خواهم کرد عبارت از اینه، یک چیزی که ما خیلی غافلیم این دعاهاست، مناجات هاست، که انسان وقتی خسته میشه، ناملایمات میبینه، بهترین راه اینی که بره پیشگاه خداوند متعال اظهار حاجت بکنه، مناجات بکنه، با خدا راز نیاز بکنه، گریه بکنه تا تخلیه بشه. در کتاب کافی بابی داریم، باب البکا. اصلا خود گریه کردن خودش وسیله است، هدفه. ما باید بشینیم مقداری گریه بکنیم تا سبک بشیم، روح از ثقلش رها بشه. شما که میایید با ناخالصی ها انسان مواجه میشه دیگه، روزانه با همین مطالبی که شما میبینید، رویدادهایی که میاد، روح انسان خسته میشه. ما چطور از خستگی روحمون رو آزاد بکنیم؟ من فکر میکنم همون دستوری که ائمه دادن، همون مسئله دعا و نیایش هست، که اگر ما از همین طریق وارد بشیم، هم مکتب ائمه رو زنده کردیم، مناجات ارتباط با خدا غنا به انسان میده، شخصیت به انسان میده، اون وقت دل انسان نرم میشه، آماده میشه برای پذیرش حق، و در لسان روایات هست که شرح صدر پیدا میکنه که انسان حق رو بپذیره. شما فکر نکنین که میتونید حق رو به این سادگی قبول کنید، مقدمات میخواد، باید این باطن کوبیده بشه تا آماده بشه برای پذیرش حق. ما فکر میکنیم که اگر الان امام زمان تشریف بیاد همه تسلیم میشن، اشتباهه. الان با زمان امام حسین هیچ فرقی نداره، انسان ها همون انسان ها هستن، جایگاه همون انسان ها مشخص هست. اون انسانی امام حسین رو پیدا خواهد کرد که آمادگی داشته باشه. اینطور نیست که بدون مقدمه انسان بتونه امام حسین رو باور کنه. الان هم همینطوره. اینی که در روایت هست که شما در روز قیامت خواهید دید که اصحاب امام حسین بیشتر از 72 تنه. اون 72 تن کیا هستن؟ اونایی که در کربلا بودن، اما بیشترن. اون بیشتر چیا هست؟ در زیارت عاشورا هست. اللهم لعن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تاب له على ذلك. اللهم لعن الإصابة التي جاهدت الحسين و شایعت و بایعت و تابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا و آخر تاب له. اونهایی که در نسل های بعد میان واقعه عاشورا رو میخوانن، یا یزیدی میشن یا حسینی میشن. همونجا که انتخاب میکنه میره تا همون دست است. اگر حق رو بده به یزید، تو گروه یزید محشور خواهد شد. اگر حق رو بده به امام حسین، با امام حسین محشور خواهد شد. یه بیش از این وقت شما رو نگیرم، 10 دقیقه یا 1 روز بیشتر من دعا نمی کنم. از همه تونم التماس دعا دارم انشاءالله تعالی. ترتیب دعا هم این هست که 3 مرتبه صلوات، 3 مرتبه استغفار، بعد مقداری هم از اسمای حسنای الهی، چون یکی از شرایط استجابت دعا اینه که انسان باید در دعاها اقرار به گناهش بکنه، استغفار بکنه، یعنی طلب مغفرت بکنه با خدا، بعد اون وقت حوائجش رو مطرح بکنه.
صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام. أسأله أن يتوب علي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام. أسأله أن يتوب علي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام. أسأله أن يتوب علي. يا الله 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 الهی. بی پناهان را پناهی، به سوی خسته حالان کن نگاهی، وهمی چار سازی بی نیازی کریمی دل نوازی داد خواهی الهی تکیه بر لطف تو کردم که جز لطفت ندارم تکیه گاهی الهی تکیه بر لطف تو کردم که جز لطفت ندارم تکیه گاهی نهادم سر به خاک آستانت نهادم سر به خاک آستانت ای خدای من ای خدای الهی انا الفقیر فی غنای کیف لا اکون فقیرا فی فقره الهی انا الجاهل علمی کیف لا اکون جهولا فی جهلی الهی یا حافظ کل قریب یا مونس کل وحید یا قوت کل ضعیف یا ناصر کل مظلوم یا قوت کل ضعیف یا ناصر کل مظلوم یا انیس کل مستوحش فرازی از دعاهای آقا ابا عبدالله در عرفه شب عرفه است یا مجیب دعوت المسترین یا کاشف کرب المکروبین و یا اله العالمین یا دیان یوم الدین یا اول الاولین و یا آخر الآخرین و یا ابصر الناظرین و یا اسمع السامعین و یا اقدر القادرین یا الله یا الله یا الله وحدك وحدك لا شريك لك انت المنان بديع السماوات والارض ذو الجلال والاكرام و ذل اسماء الزهان و ذل الذل الذي لا يرام الهكم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحيم يا نور يا قدوس يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا أرحم الراحمين اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير الناس اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل الندم اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدم اللهم اغفر لي الذنوب التي تؤجل الفناء اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس قطر السماء اللهم اغفر كل ذنب أذنبته وكل خطيئة أخطأتها اللهم إني أتوسل وأرغب إليك بمحمد وآل محمد وبهم أتوسل وبهم أتشفع فأسألك يا الله يا الله يا الله أسألك بحق محمد خاتم النبيين وعلي أمير المؤمنين وبحق فاطمة بنت نبيك وبحق الحسن والحسين والأئمة المعصومين من ذرية الحسين وبإمام زماننا يا الله 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 يا الله
اللهم ألهمنا طاعتك وجنبنا معصيتك ويسر لنا بلوغ ما نتمني من ابتغاء رضوانك وأحللنا بحبوحة جنانك وأقش عن بصائرنا سحاب الارتياب واكشف عن قلوبنا أقشية المرية والحجاب اللهم احملنا في سفن نجاتك وأوردنا هيوز حبك وقربك اللهم أذقنا حلاوة مناجاتك اللهم اجعل جهادنا فيك وهمنا في طاعتك واخلص نياتنا في معاملتك بار پروردگارا السلامنا قابل این جمع رو به محضر مبارک آقا امام زمان برسان موجبات رضایت اون بزرگوار رو از این جمع فراهم بفرما پروردگارا این جمع هر حاجتی دارن عاجلن قریبن برآورده به خیر بگردن پروردگارا مرضای مسلمین مخصوصا ملتمسین شفای عاجل کرامت فرما
شهدای اسلام و شهدای جنگ تحمیلی و روح بلند امام امت رو با امام حسین محشور بفرما. علمای اسلام و مراجع اعظام خواست مقام معظم رهبری رو در کنف مهرت محفوظ بگردان. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدینا ولجمیع من له حق علینا به جاه محمد و آله. الفاتحه. اللهم